عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شب خیز شب خیز، کاشغان به شب راز کنند.
این نماز شب رو بخوانددش جون، هم صورتت نیکو میشه، هم خلقت نیکو میشه، هم رزقت زیاد میشه.
گرد در و بام دوست پرواز کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بیا با خدا قرار بذاریم، یه قرار شبانه.
اگه آدم شب زیاد بخوابه، روز قیامت فقیر محروم میشه. هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد، نماز شب نخونده اونجا فقیره، نماز شب نخونده اونجا فقیره.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
شب بخیر مجدد عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیز و همراهان ارجمند که با ما همراه هستید و شنونده برنامه خودتون از شبکه رادیویی معارف. همچنان در خدمتتونیم با مجموع برنامه های بخش شبانگاهی. آغازین دقایق روز یک شنبه رو داریم سپری میکنیم، 13 خرداد 1397 که برابر است با 18 رمضان مبارک 1439 هجری قمری. ایام بسیار مبارکی است، امیدواریم که انشاءالله بتونیم همه ما از این ایام نهایت بهره رو ببریم، خصوصا این که همونطور که خدمتتون عرض کرده بودم شبهای قدر رو پیش رو داریم. انشاءالله که همه ما این توفیق رو داشته باشیم که از فیوزات این شبهای عزیز بهره مند بشیم. این رو هم خدمتتون عرض بکنم دوستان که مراسم احیای شبهای قدر، یعنی شبهای 19، 21 و 23 ماه مبارک رمضان، از ساعت 22:15 تا 2:30 بامداد در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، شبستان امام خمینی رحمت الله علیه برگزار میشه. انشاءالله این مراسم به طور زنده از رادیو سراسری معارف تقدیم شما معارف دوستان عزیز خواهد شد. پیشاپیش از همه شما گرامیان نیز التماس دعا داریم. با ما برنامه هایی که تقدیم حضورتون خواهد شد و تا پایان این بخش با شما همراه خواهیم بود با این برنامه ها بدین شرح است. شاهد رو بعد از عرض بنده تقدیم حضورتون خواهیم کرد، سپس در ساعت 40 بامداد برنامه سیره آفتاب پخش خواهد شد، سیره علمی امام خمینی رحمت الله علیه. در ساعت 1:20 برنامه خلوت انس رو خواهیم شنید، مناجات حضرت امیر در مسجد کوفه، سپس همراه خواهیم بود با برنامه برای بیداری در ساعت 2:05 که اختصاص داریم برنامه به سخنان استاد رحیم پور ازغدی که با موضوع غیرت و ایستادگی امام خمینی رحمت الله علیه در برابر دشمن تقدیم حضورتون خواهد شد. پس از برنامه برای بیداری نیز برنامه مناجات پخش میشه در ساعت 2:35 و پایان بخش برنامه های ما از ساعت 3 برنامه بهشت اجابت هست، ویژه برنامه سحرهای ماه مبارک رمضان که همکاران من این برنامه رو به طور زنده تقدیم حضورتون خواهند کرد و با این برنامه به استقبال اذان صبح به افق قم خواهیم رفت. هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم ساعت 4:12 هست. دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با برنامه شاهد، گذری است کوتاه بر زندگی شهید دستواره، که دعوت میکنم این برنامه رو به مدت حدوداً 5 دقیقه بشنوید و درود میفرستیم به روح پاک تمامی شهیدان.
شهید نظر میکند به وجه الله.
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان گرامی رادیو معارف. توفیق داریم با تقدیم برنامه شاهد در خدمت شما عزیزان باشیم. امروز برگی از دفتر زندگی شهید سید محمد رضا دستواره از شهدای دوران دفاع مقدس رو ورق میزنیم و با زندگی این شهید عزیز بیشتر آشنا میشیم. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید. سید محمد رضا سال 1338 در خانواده مذهبی در جنوب شهر تهران به دنیا اومد. دوران تحصیل دبستانش رو در مدرسه‌ای به نام باغ آذری گذروند. محمد رضا تحصیلات خودش رو تا مقطع دیپلم با نمرات عالی به پایان رسوند. به گفته دوستان و اطرافیان، ایشون در طول دوران تحصیل از هوش و حافظه‌ای قوی برخوردار بود. صدای شهید دستواره.
به ماه 58 مأموریتی پیش اومد برامون. عازم شهر روانسر که یکی از شهرهای استان باختران هست شدیم و در اونجا فعالیت خودمون رو در سپاه آغاز کردیم و اونجا درگیر با گروهک‌های کمونه و دموکرات و سایر گروهک‌هایی که در مناطق کردنشین ما فعالیت می‌کردن مبارزمون رو آغاز کردیم.
گرایش دینی و علایق مذهبی از همون دوران کودکی در گفتار و رفتار شهید دستواره آشکار بود و هر روز که میگذشت معنویتش بیشتر میشد. همرزم شهید.
من اولین کسی که باهاش آشنا شدم تو پابه با شهید دستواره بودش. یه جسه خیلی لاغر اندامی داشت ولی جوونی بود واقعا شوخ و خستگی ناپذیر. یعنی هر تو همه عملیات ها شهید داشت، همه کاری هم انجام میداد. یعنی هرچی آجمت بهش میگو مطیع بود.
شهادت کشت سرخی است که بار سبز میدهد و این خود زیبایی شهادت است. شهادت نهال ایمان را در دل میکارد، چون ایمان با دل سر و کار دارد. ایمان در دل جای نمیگیرد مگر با اراده و با اختیار. ایمان با قهر و غلبه تحقق پذیر نیست.
زنده هستند اون کسانی که در راه خدا کشته می شوند. جسم اونها زنده نیست، اما وجود حقیقی اونها زنده است.
آشنایی با مرام و سیره شهدا در شاهد.
او به تلاوت قرآن و شرکت در مسابقات قرائت قرآن علاقه زیادی داشت. زمانی که خودش هنوز به سن تکلیف نرسیده بود، اعضای خانواده رو به انجام دادن تکالیف الهی و رعایت اخلاق اسلامی توصیه می کرد و همسایگان ایشون رو به عنوان فردی با ایمان و با تقوا قبول داشتن. همرزم شهید.
یه روزای چهارم پنجم خسته شده بودیم، عراقی و شیمیایی می زدن، ما کارخونه نمک رو گرفته بودیم، جاده فاو و ملغص اصلا یک بساطی، شیمیایی هم خیلی اذیتمون می کرد. بعد پاتک های سنگین به ما می زدن، یهو با 50 تا تانک 100 تا تانک یهو به هممون می زدن. ولی رضای دستواره مثلا با موتور، یک آدمی که مثلا قائم مقام لشکره، با این موتور تو اون سوز سربا همه یه خط رو چک میکرد.
بر این محفل حقا که بر این محفل الله نظر دارد، الله نظر دارد.
شنوندگان عزیز رادیو معارف، برنامه امروز شاهد رو تقدیمتون کردیم. امیدواریم از این برنامه بهره برده باشید. تا فردا و تقدیم برگ دیگه از دفتر زندگی شهید سید محمد رضا دستواره، شما رو به خدای مهربون می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، با با شما همراهیم با ادامه برنامه‌های بخش شبانگاهی از رادیو معارف. سیره آفتاب عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه پخش خواهد شد. سیره علمی امام خمینی رحمت الله علیه، که این توضیح هم خدمت شما عرض کنم، این برنامه در سالهای گذشته تهیه شده و امشب باز پخشش رو میشنوید. دعوت میکنم این برنامه رو به مدت حدوداً 40 دقیقه بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
تشخیص زمان و مکان از عناصر اصلی تفکر.
امام این مطلب رو قبول داشت که حکم الله قابل تطبیق بر ازمنه.
آیه امام گفت حج نباید. چرا؟ چون حفظ نظام از فروع دین واجب‌تر. یعنی زمان
وقتی به فقه و اصول رسید دیگه سرآمد بود، اما انقلاب ایشون اینا همه رو یه مقدار تحت شعاع قرار داد.
الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة.
سيرة آفتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بر امین وحی محمد مصطفی و خاندان گرامی ایشان، که شریعت اسلام و مبانی فکری، اعتقادی و عملی آن را برای بشر ترسیم کردند.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
سلام بر عالمان دین و نگهبانان شریعت، به ویژه احیاگر اسلام در قرن حاضر خمینی بزرگ رضوان الله تعالی علیه، که پویایی فقه شیعه را به جهانیان فهماند.
بست از می مینای الستی ای مرد، از نسل خلیل حق پرستی ای مرد. بست از می مینای الستی ای مرد، از نسل خلیل حق پرستی ای مرد. تا نغمه توحید جهانگیر شود، بت‌های زمانه را شکستی ای مرد. بت‌های زمانه را شکستی ای مرد.
با سلام به شما همراهان صمیمی رادیو معارف، برنامه سیره آفتاب را تقدیمتان می‌کنیم. پیش از این درباره دوران تحصیل امام راحل رضوان الله تعالی علیه، استادان ایشان، روحیه شاگرد پروری و دیدگاهشان درباره دخالت دو عنصر زمان و مکان در امر اجتهاد سخن گفتیم. در این برنامه و برنامه‌های آینده به برخی از مبانی اصولی و فقهی ایشان اشاره می‌کنیم. در بخش‌هایی از برنامه امروز از سخنان حضرات آیات محمد یزدی، محمد مؤمن قمی، مسعودی خمینی و استاد سیفی بهره میبریم.
تا رسیدم به شما یک قدم، یک صدا فاصله است، پس بیایید که این فاصله را برداریم. پس بیایید که این فاصله را برداریم.
علم اصول یکی از علوم پایه برای فقه اسلامی و اجتهاد است. شخصی که می‌خواهد در حوزه معارف دین تحقیق کند و حرام و حلال خدا را از دل روایات به دست آورد، لازم است از چند علم آگاهی کافی داشته باشد. علم صرف و نحو او را در فهم متن آیات و روایات یاری می‌دهد. علم لغت و واژه‌شناسی در تشخیص دقیق موضوع احکام فقهی کاربرد دارد. علم رجال فقیه را با سند روایات آشنا می کند تا حدیث های صحیح را از غیر صحیح و قوی را از ضعیف تشخیص دهد. علم اصول مجموعی از قوانین عقلی یا قوانین برگرفته از شرع و مطابق با فهم عقل و عرف را در اختیار فقیه می گذارد و علم درایه او را در فهم دلالت روایات و آیات کمک می کند. البته علوم دیگری مثل اقتصاد، پزشکی یا جامعه شناسی نیز گاهی در تشخیص موضوع فقیه را یاری می رساند. اما آنچه اجتهاد را کامل می کند و از مبانی آن محسوب می شود، علوم درایه، رجال و اصول است. فقیهی که در این علوم قوی باشد، قدرت استدلالش قوی تر است. همگی شاگردان امام راحل رضوان الله تعالی علی و کسانی که هم رتبه او بودند، تسلط امام عزیز را در علوم پایه و اجتهاد پذیرفتند. آیت الله مسعودی در این باره می‌فرمایند:
طهارت شما می‌دونید 4 جلده که یکی از بحث‌های مشکل طهارت بحث حیض و نفاس و استحاضه است. ایشون بحث حیض رو می‌فرمودند و در اونجا قاعده امکان رو بحث می‌کردند که می‌دونید قاعده امکان در باب حیض که از قواعدی است که کسی که می‌خواد علمیتش رو نشون بده در این قاعده، خب خیلی قاعده بالا و سنگینیه. این قاعده رو ایشون بحث کردن و بحث حیضشون شد یک کتاب. این قاعده امکان در حیض بسیار قاعده بود که یکی از اعلام امروز، حالا اسمش رو شاید درست نباشه ببرم، به من گفت که من از نظر علمی آیه حاجی روح الله رو خیلی دقیق نمیدیدم، همین از مراجع امروز الان، ولی بعد از این که این رساله حیض چاپ شد و این قاعده امکان ایشون رو دیدم، من متوجه شدم که ایشون از نظر دقت بالاترین دقیق و دقته، خیلی بالاست و من واقعا به ایشون اعتماد دارم به اینکه از نظر فقهی چقدر ایشون خوبه.
پیش از این درباره تسلط امام بزرگوار در فقه و اصول، فلسفه و عرفان، عروض و ادبیات و رجال و حدیث سخن گفتیم و اما نکاتی بشنوید از زبان آیت الله محمد یزدی، رئیس محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، درباره برخی از مبانی اصولی امام راحل رحمت الله علیه.
حضرت امام در دوره اول که ما حضور نداشتیم و توفیق استفاده نداشتیم، فصلی هست بهش میگن طلب و اراده. فصل طلب و اراده معمولا در اوامر و نواهی بحث میشه توی اصول. در دوره اول حضرت امام در درسشون بحث طلب و اراده رو بحث کرده بودن برای شاگردانشون، مثل سایر فصول اصول بحث کرده بودن مفصل و خوشبختانه به قلم خودشون هم نوشته بودن. امام از درس که فارغ می شدن خلاصه درسشون رو به قلم خودشون یادداشت می کردن. این یکی از امتیازهایی است که یک مدرس داره، چون آدم در حال درس و بحث وقتی مطلب رو داره میگه، میشنوه، گفتگو میکنه، ظرایف و نکات اون بحث تو ذهنش هست و اگر به خصوص خودش یادداشت بکنه، اون عبارات خودش گویاتر هست به اون لطایفی که تو ذهن آمده و با شاگرداشم رد و بدل کرده. ولی بعد اگر دیگران بنویسند مطابق ذهن فهم خودشون نوشتن، که معمولا تقریرات ها هست، و یا اگر پس از یک مدتی خود شخص هم بخواد بنویسه، خیلی از نکات دقیق یادش میره. امام رضوان الله علیه این رسم رو داشتن که بعد از درس خودشون یادداشت میکردن. خوشبختانه آثار قلمی ایشون که به دست خودشون هست در بحث‌های اصولی، به خصوص حالا این مسئله طلب اراده که به شکل یک رساله‌ای هست، در دوره اول بحث کرده بودن و خودشون هم نوشته بودن. در دوره که ما توفیق استفاده داشتیم در همین بحث الفاظ، به طلب اراده که رسیدن گفتن که این بحثون یک بحث بیشتر فلسفی هست و وقت آقایان گرفته میشه و اثر عملی نداره و در فقه کمتر مورد استفاده قرار میگیره، این بحث رو نباید مطرح بکنیم، و رد شدند. عرض کنم که خب رد شدن، ما در حقیقت دیدیم که از این فیض محروم موندیم دیگه، نمیتونیم اون ظرافتی که ایشون داشتن، رد شدن و وارد بحث بعدی شدن. حالا خوشبختانه من خودم هم دوره اصول ایشون رو نوشتم، همونجا پای درس هم می نوشتم، معمولا به عربی هم می نوشتم. اوائل هم سختم بود و مقید بودم که با عربی می نوشتم که عادت کنم، و خوشبختانه دیگه کم کم عادت کرده بودم و یک دورم نوشتم، که البته این مجموعهش را هم دفتر آثار حضرت امام گرفتن، یک دورش رو گرفتن و دارن، یه نسخش گرفتن و ظاهران اصلش هم به من برگردونن یا یه نسخش رو بالاخره به من برگردونن. در هر صورت در مسئله طلب اراده دیدیم این فصل قطع شده و ما نداریم و مطمئنن امام چیزای ظریفی دارن. من یادم اون موقع خب با مرحوم آقا مصطفی و با هم مباحثه ایشون و بعضی هم مباحثه های دیگه به خصوص آقای خلخالی هم درس می آمدن، خدا رحمتشون کنه، غالبا هم ما یادمونه که از مسجد سلماسی که می آمدیم تا فیضیه غالبا چون درس که تمام می شد برای نماز اکثرا می آمدیم فیضیه، تو این مسیر همین حرفای درس و گفتگو می کردیم و گاهی اگر بحثی شبهی داشتیم با همه صحبت می کردیم گفتگو می کردیم. من یادمه که وقتی این حالت پیش اومد که دیدیم از این بحث طلب اراده گذشتن، بالاخره می‌خواستیم حرف‌های امام رو از بحث قبلیشون پیدا کنیم، از دوره قبل پیدا بکنیم، از طریق حاج آقا مصطفی رحمت الله علیه و هم مباحثشون آقای خلخالی، چون آقای خلخالی هم مدرسه بودن و با هم ارتباط داشتیم، گاهی من حجرهشون می‌رفتم گاهیشون حجره ما می‌اومدن اینا، و همینطور بعضی شاگردان دیگه که بعضی‌هاشون فوت شدن و داشتم هستن، خداوند اوناشون که فوت شده درجاتشون عالی است متعالی بکنه و اوناشون که هستن سلامت و شفای کامل بهشون عنایت بکنه. بالاخره پیگیری کردیم، معلوم شد که این نسخه میشه امانت از کسی گرفت و ازش استنساخ کرد. حالا یکی دو تا هم ظاهرا این کارو کرده بودن. به هر حال من یه نسخه از طلب و اراده امام که به خط خود ایشون بود نسخه گرفتم که استنساخ کنم. یعنی این مرسومم بود است، در قبلم که وسایل چاپ و طب و تکثیر را مثل امروز فراوان نبود کار تا حدودی هم مشکل بود، ولی این کار رو معمولا فضلا و طلاب اینا می کردن مخصوصا توی نسخ کمیاب. به هر حال من این نسخه رو ازشون گرفتم و یک دور استنساخ کردم، یعنی یه نسخه گرفتم اون نسخه اصلی رو برگردوندم و یک دور نگاه کردم که اون نکات ظریفی که امام در دوره قبل اول فرموده بودن و به قلم خودش هم نوشته بودن بتونیم استفاده بکنیم. این هم یک مطلب که از نظر محتوا یه چنین به اصطلاح خصوصیتی رو داشتن. مبانی خاصی هم که ایشون دارن، باز من یکیشو بگم، البته این مبانی دیگه برای عامه و اینا خیلی مفید نمیتونه باشه که بخواد تو رادیو تلویزیون بیاد، ولی یکی از مثلا مبانی معروف ایشون که خیلی در فروعات فقهی اثر داره و تو بحث علم اصولشون تشریح فرمودن این نکته است که شارع مقدس، خوب دقت کنید، خیلی چون بحث تا حدودی به اصطلاح فنیه مربوط به علم اصول هست و در فروعات زیاد فقهی بحث خیلی پیچیده هم نیست، برای آقایون فضلاء و طلاب اینا خیلی ساده است، راحته، ولی مبنای امام با مبنای بقیه علمای بزرگ تفاوت میکنه. امام میفرمایند که شارع مقدس در موقعی که دستور میده به بندگان خودش شرایط امتثال رو رعایت نمیکنه، یعنی کاری به زمانی که طرف میخواد عمل بکنه نداره. خدا دستور میده نماز بخونید، دستور میده روزه بگیرید، دستور میده مثلا آب پاک ازش استفاده کنید، وضو بگیرید، خون نجس ازش اجتناب بکنید، مال مردم رو غصب نکنید، مثلا جان اشخاص رو حفظ بکنید. این کلیات، این دستوراتی که شارع مقدس میده در موقع امر و در موقع به اصطلاح تکلیف، کاری به شرایط زمان امتثال تکلیف نداره. زمان امتثال تکلیف محاضری ممکنه پیش بیاد بعضی از این عوامل با هم تصادم پیدا بکنه، مثلا یک کسی غرق شده و یک کسی هم باید اون رو نجات بده. خب دستورات کلی میگه نفس محترمه رو نجات بده، شما ایستادی میتونی دستش بگیری نجاتش بدی، باید نجاتش بدی. خب از طرفی هم میگه که تو ملک مردم حق نداری بری، غصب ملک مردم نکنی. این مثالی است که تو کتابا خیلی میزنن. خب طرف میبینه که اگه از توی ملک نخواد بره تا میاد راه پیدا کنه بره، طرف غرق شده، باید از تو ملک مردم بره دست طرف بگیره نجاتش بده. یه مثاله. میگن خب شارع گفته است لا تغصب، یعنی غصب نکن تو مال مردم نرو. از طرفی هم گفته است نجات بده دست انسان رو. خب دو تا دستور، این دو تا با هم تعارض پیدا میکنه، من چیکار کنم؟ قصد رو بخوام عمل بکنم این بنده خدا از بین میره، بخوام بنده خدا رو نجات بدم قصد مرتکب شدم، کدوم باید انجام بدم؟ امام میگن در مقامی که تکلیف انجام گرفته است اصلا کاری به این تعارض در زمان امتثال ندارد، زمان امتثال با زمان تکلیف دوتا هستن. حالا مثال ساده تری هم که میزنن، من الان بحثم تمام میشه، مثال ساده تری هم که میزنن مسئله نمازه. میگن شما دارید نماز میخونید، بچه‌تون جلوتون اومده داره میره، ممکن است پله بیفته پایین، شما رو ایوانی نشستید، یا بچه مثلا آتیش جلوشه ممکنه دست بزنه با آتیش، دست بزنه به دستگاه برقی، خطری برای بچه است، شما دارید نماز میخونید. تو نماز شما هم باید نمازتون رو بخونید و قطع نکنید نمازتون رو، هم باید این بچه رو نجات بدید. میتونید برید جلوتر جلوی بچه رو بگیرید و برگرد نمازتون بخونید، هر دو رو باید عمل بکنید. امام میگن مسئله زمان امتثال، یعنی اون موقعی که دارید انجام تکلیف میکنید، این تعارضات و مشکلات زمان امتثال ربطی به زمان تکلیف نداره. در موقع تکلیف شارع این خصوصیات رو ندیده، در این زمان امتثال و در حقیقت انجام تکلیف اون عذر اگر پیش آمد، عذر مقدم است نه تکلیف جا به جا میشه. این یک بحث بسیار دقیق فنی علمی است که جزء مبانی معروف امامه که در بسیار از فروعات فقهی هم اثر میذاره. به عنوان شاهد آوردم برای محتوای درس‌های ایشون. از این قبیل نمونه‌ها خیلی داره. اختلاف فتوا هست. فقهای دیگه میگن مثلا الان وقتی میگن جان طرف را نجات بده، میگن تکلیف عوض میشه. مثلا این لا تخصب اینجا لا تخصب دیگه نیست، یعنی حرمت اینجا برداشته میشه. امام میگن حرمت برداشته نمیشه، همون قصبی که بوده حرام بوده الان هم حرام هست، همون وجوبی که اونجا بوده الان هم هست، منتهاش طرف معذوره. معذور بودن یه مسئله است، ولی عوض شدن حکم مسئله دیگه است. مثلا حالا باز مثال معروف اکل میته، باز مثال معروفیه، یعنی برای آدم گرسنه خوردن یک چیزی که مثلا میته هست و حرام نمیشه خورد، اگر نخوره میمیره از گرسنگی، میتونه از اون میته استفاده کنه. خب فقهای دیگه میگن اون میته در اون موقع حلاله. امام میگن نخره حلال نیست، همون حرامی که بوده حرام است، حکم خدا که جابجا نمیشه که، معذوره. فرق است بین این که حرام حلال بشه یا حلال حرام بشه با اینکه طرف معذور باشه. معذور بودن یه مسئله است، حکم جابجا شدن یه مسئله دیگه است. این مبنای اصولی که اشاره کردم که در مقام جعل و حکم شارعه کاری به مقام امتثال نداره و خداوند وقتی دستور کلی میده، اون دستورات ربطی به زمانی که شخص میخواد عمل بکنه نداره. زمانی که شخص میخواد عمل کنه این محاذیر پیش میاد، این محاذیر اهم و مهم هست، قاعده اهم و مهم هست، قاعده عذر هست و امثال اینا.
مبانی اصولی فقیه و دقتهای وی در مسائل سبب میشود فقیه با شناختی عمیق از موضوع، جامعه، دین و نیازهای حقیقی مسلمانان فتوایی دقیق و سازنده بدهد. از آنجا که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه چنین بینشی داشتند، می توانیم تأثیر آن را در دیدگاه‌ها و فتاوای فقهیشان ببینیم. استاد سیفی که بیشترین سرمایه تحقیقیشان به آثار فقهی و اصولی امام عزیز اختصاص دارد، به برخی از نوآوری‌های فقهی آن یار سفر کرده اشاره می کنند.
از نوآوری های امام راحل، اصل امر به معروف و نهی از منکر هست. شما هیچ متن فقهی سراغ ندارید که در العربة الوثقا مال سید مرحوم آیت الله سید یزدی و چه در منهاج الصالحین سید حکیم و مرحوم آیت الله خویی و یا سایر متون فقهی قبل این و بعد این سراغ ندارید که به اندازه تحریر الوسیله این اصل اساسی امر معروف و نهی از منکر گسترش پیدا کرده باشد و بسط داده شده باشد. حتی وسیلت و نجات تعریف مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی که اصل این کتاب امام هست، یعنی امام راحل این تحریر الوسیله رو در واقع متن اصلیش همون وسیله نجات سید ابوالحسن اصفهانی بوده است که ایشون این رو تحریر کرده بس داده. حتی در اون کتاب هم این امر معروف و نهی از منکر به این اندازه، بلکه عشر این مقدار که امام راحل در تحریر وسیله بس داده است و گسترش داده است مطرح نشده. و در واقع این از ویژگی های امام راحل هست که در متن فقهی تحریر وسیله این مقدار به این اصل اساسی اهمیت داده و بسط داده و فروع مختلفی رو در این کتاب مطرح فرموده است در امر معروف و نهی از منکر، که ما این رو لازم دونستیم که یه بحث مفصلی داشتیم در این رو هم شرح استدلالی نوشتیم بر این کتاب و جامع مدرسین رو شاید 10 سال قبل چاپ کرده است. این اهمیتی